یا عدم مجیء خبر کلن، یعنی سلب خبر به سلب تحصیلی. آره با هم فرق دارم بله. ولی بر هر دوشون صدق میکنه عدم مجیء خبر فاسق.
لازمه
سیدین برگه حضور غیاب اونجا فکرم شما برداشتید یه نه بود نبود زارم خوش دارم
لازمش
شما
نمی‌رسه
که این لازمش از مجیء خبر فاسد میر مجیء عادل در بیاد. ما لازمش درات التزامی کامل
نیست. نه خب لازم مفهوم خودش درات التزامی
نیست. شما درات التزامی که اونجا خیلی قطعی بود است. اینجا اصلا قطعی نیست. نه اینا میخوام بگم قطعیه، اگه نباشه که دیگه حجت نیست. اینا میگن دلالتش قطعیه. بله بله میگن، میگن دلالتش قطعیه، همون اصلا دلالت دلالت مطابقیش که قطعا این نیست، مفهوم دلالتش التزامی بود دیگه. نه همون لازمه بیانه به معنی اخستش اینا مخوان بگن. خب تا کجا رسیدیم؟ تموش نکردیم ها؟ ولما علقت به درسته؟ آقا ممنون اکسیش. آقا مدرسی خوبی؟ برنامه ریزی کردید که قبلی ها رو میتونی برسونی؟ به ظهور امام زمان که معلق نمیشه. سنت سلام علیکم رحمت الله. خب آخرش آقا بخونیم که دیگه آیه نبأ تمام شه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما علقت الآیه وجوب التبین و تثبت علی مجیء الفاسق، چون که آیه وجوب تثبت و تبین رو معلق کرد بر اینکه فاسقی بیاید، یظهر منه به مقتضا مفهوم شرط، مفهوم شرط این اقتضا رو برای ما داره که ان خبر العادل امام مظفر اون حل نکرده، وارد اون مناقشه نشد و کاملا حواسش به اون مناقشه هست، نه اینکه ملتفت نیست، نه دیگه وارد اون مناقشه نشد، دیگه مفهوم شرطش اینه. بعدن توی رسائل انشاءالله، رسائل قسمت دوم پایه هفتم انشاءالله میرسید همینو، اونجا شیخ مفصلا تقریبا بحث میکنه. نه دیگه شیخ، شیخ هم اشکالات میگه قابل حل نیست، نه دلالت این آیه رو میپذیره نه آیه نفی، شیخ نمیپذیره هر دوش. ان خبر العادل ليس له هذا الشأن، خبر عادل این شأن رو نداره، این تثبت توش واجب نیست. بل الناس لهم، فقط حرف آیه مظفر اینه که این ارجاع به سیره اوغلاست. بل الناس لهم ایبقوا علی سجیتهم. ببینید اگه این بشه خوبه ها، ببینید یه بار ایشون میخواد از مفهوم شرط اینو استفاده کنه، ما او اشکال میکنیم. خب یه بار ایشون شاید داره اینو میگه، میگه من میدونم که اونجا گیر وجود داره، من دارم میگم شارع وجوب تثبت رو یه جا گفته، خبر فاسق، غیر خبر فاسق رو به ما اجازه داده طبق سجیتهم سیرتهم عمل کنید، عملشون چیه؟ خبر عادل میپذیرن. شما شاید دیگه امور مهمه فلانش میگه اشکال نداره، امور مهمه چیزای دیگه هم لحاظ میکنن.
اینجا منظورش اینه که اصل این مفهوم داشتن خبر، یعنی اون که به التزام به الزام مثلا میشه خبر عادل، اینو میگه سیره اوغلاس یا اصل اصلا جدا؟
نه نه میگه اوغلا یه اوغلا یه سیره ای دارن عمل به اخبار آحاد کلا. اینجا شاره گفته از تو سیرتون اینو بردارید، حالا شاید بعدا کسی بیاد بگه اصلا سیره اوغلا عمل به خبر فاسق هم نیست، میگه کل آیه میشه ارشادی. خب الان مظفر این تیکشو ارشادی نکرد، میگه نه اینا حتی شاید به فاسق هم عمل میکردن، شاید بخاطر حرفای دیروزم که میگفتن حرف درسته که شرابخوره، گفت داره دروغ میگه. خب شاره میگه نه به این شرابخوره به خبرش هم عمل نکن، اما اگر میخواست اینو بگید، این نباید اسم مفهوم شرط میابرد، اصلا دیگه نیازی به مفهوم شرط نبود، چون مفهوم شرط همیشون تصحیحش نکرده، یعنی بدونه که مفهوم شرط رو درست کنه، ولی داره به یه نکته خوبی استناد میکنه. لذا اگر بخواد استنادشو بگه بعد اینو بگه، باید بگه از این آیه میفهمم که شارع سیره عقلا رو امضا کرده در عمل به خبر واحد. یه جا رو اصلا همین استثناء یدل علی الامضاء، چون استثناء یعنی همشو رد میکرد، یه تیکشو گذاشته کنار، سیره رو قبول کرده، میگه جز این دیگه همون هر کاری میکنید بکنید، همون کاری که خودتون دارید عمل کنید. اون وقت حرف خوبی، اون وقت میشه باش شاید آیه رو فهمید. آره. بله بله بله. حتی فهم معاملات اینجا خواهد
باز شرافا رو فهمه چه جواب باشه که تو آیه هر کلی چیزی بیاد کل
آیه
جوانمرد
است. آقا من جوانمرد شما خوبی؟ من هر روز دنبالت میگشتم اسمت رو میخوندم. شما تا کجا گوش کردی؟ خانم با این مدرسی همراهی یا نه؟
احساس کنم که همراه هستم.
یعنی خیلی خوب گوش کردی ها؟
بس همراه هم
اصلا کلان گوش کردی یا تازه خاکایی رو کتاب تو پاک کردی؟
نه خاکاش یه پاک شده شما
خیلی نه چیزی اصلا استماع کردی حالا
چیزی که فقط زده شده
اشتماع هم رو نهیو؟ همون؟ هیچ خوب همون شروع کردیم شدیم رو بوشن کردیم او شروعش بوده نکنیش پارسال صدای شریف ما رو شنید واقعا چه وضعی پارسال تقریر میفرستاد یک ها یه چیزی بود نه یعنی میگم یه سختگیری بود امسال همه میان اصلا نگار خارج برگشتن خیلی خوش این مدرسی که میگه بذار امام زمان بیاد درد من تقریرها رو میفرستم یه اشتباهات آخر ترم همراه ته شما میخوای چیزی؟ امروز چیزی میخوای؟ نمیخوای؟ خیلی سفهم شما بفرست حالا شما که الان خالی از محل نزایی آقا میگه من نمیدونم همراه امام زیارون امام زمان هم و هم میگه من نمیدونم پارسا چه نمره گرفتم اصلا هیچ اینا فعلا باید نفهم خدا حفظتون کنه انشاءالله نفهم
حالا توی آیه که فاصل رو برده اگه میخواست مثلا شرابخواه رو هر چی فیلی فیسبوک بولی رو خارج من کسی که مثلا رو انجام میده جا داشت که توی آیه مثلا یه کلی یه چیزی به کل نفاصل
همین فسقه دیگه فسقی نه عنوان فسقه
یا وقتی میخواد مثلا اینجوری خارج بکنه یا وقتی مثلا تو فضای این را میشستن در
خب نه فاسقون یعنی چی؟ فاسقون یعنی چی؟
طبق اون چند موضوع دارم میام الان دارم چند این فضایی که وجود داره من میدونم مثلا فلانی آدم فاسقیه تو این زمینه خبر داده دروغویه
خب اگه اینطوری میخواست بگه چرا نفرمود که انجا اکم الفاسق به نبعه یعنی یه الف لام عهدی اینجا بیاره چرا داری یه عمومیت میده با نکره در سیاق
نه داشتی نیاز
نبوده بیاره چی؟ نه بنابراین اینه که ما بگیم آیات در این حد شأن نزول مخصصشونه احدی قابل بیان نیست اگه اینو بگی اصلا قرآن دیگه هیچ به درد ما نمیخوره چوری نیست واقعا
اونجا اصلا اونجا بیاره
آیات که اولا
پیامبر
بوده چی الف لام مرده لا تحزن لا تحزن
الله معنا خیلی سخت میشه همه چیز خارج هر کسی
نه خوبه خواهی روی مفهوم فسق کار کنیم نه اینطوری نیست خواهی روی مفهوم فسق کار کنیم و واقعا تو از مثلا تتلو نعوذ بالله مثلا یه قولی از چه میدونم فلان مرجع تقلید میپذیری عقل تو کلش نیستی هر لحظه فسق رو ازش سر میدن بعضی ها اینطوری بوده شرابخوریش علنی بوده یعنی میخوام بگم خود فسق حالا باید بریم ببینیم چطوره آره اسم اینم امروز اومد اصلا برکت کلاس تقصیر شماستی گذاشتی برای ظهور امام زمان میگه عالم پر از فساد بشه تا امام زمان بیاد من تقریر نمی‌نویسم که اینم اضافه بشه بر مشکلات عالم خب بل الناس لهم ایبقوا علی فیه علی سجیتهم من الاخذ بهی اخذ به خبر عادل و تصدیق خبر عادل من دون تثبت و تبین پس تهش آی مظفر داره میگه که من نمیگم یعنی بعد تهش اینو بگه که آیه یدل علی حجیت خبر واحد استقلالا نه آیه یدل علی حجیت سیرت العقلا تمام شد همین فقط یک بخشیشو ازش استثناء کرده من دون تثبت و تبین لمعرفت صدقه من کذبه نیازی است دیگه بررسیش کنیم. چرا که بعداً مصیبت من جهت خوف اصابت قوم به جهالت برام پیش بیاد؟ نه، اینا تو خبر عادل نیازی نیست. دیگه میدونیم که به اصابت قوم به جهالت نمیرسیم. و طبعاً لا یکون ذلک الا من جهت اعتبار خبر العادل و حجیته. اینی که داره خدا مردم رو رها میکنه تو سیره خودشون، این لا معنا له الا حجیت خبر واحد. لان المترقب منه الصدق، چون اون چیزی که ما مترقب یعنی منتظر، اون چیزی که انتظار داریم، اون چیزی که انتظار داریم از عادل چیه؟ صدقشه. فیکشف ذلک عن حجیت قول العادل عند الشارع. اینجا معلوم میشه که قول عادل عند الشارع حجت. بعدن ببینیم آقای مظفر خود سیره و قلا رو بر چه اساس اینجا حجت میدونه. و الغاء احتمال الخلاف فيه. ببینید از این حرفا هم شما نزنید که عادل هم شاید اشتباه کنه. خب معلومه اینجا ما دعوامون سر زنونه، دعوا سر اینه که اینجا نوعا این آدم عمدن نیاد ما دروغ بگه، ولی خطا و اشتباهش سر جاشه. لذا الغاء احتمال خلاف میشه چی؟ تو سیستم های مضافه میشه حجیت. حجیت اسمش چی بود؟ اسمش چی بود؟ تو تقسیم حجج به چهار قسم تقسیم کرد و حجیت لغوی داریم و اصطلاحی چه اسمش چی بود؟ اصولی. حجیت اصولی اصطلاحی. این حجیت اصولی و ظاهر انه به هذا البيان للآیه يرتفع كثير من الشكوک، خیلی از شکوک از آیه دیگه رفع میشه. التي قيلت على الاستدلال به این آیه على المطلوب فلا نطيل في ذكرها و ردها. میگم ایشون توجه به این مطلب داره و نمیاره. بله. معلومه که حجت. قد حجت ذاتن. به ای نحو به ای طریق. وای آیه تمام میشه. آیه فرض ما توی این آیه اینه که داره او خبری که آفری. او کسی که داره خبر بهش میرسه اینجا زن داره. اینجا حیث یه نوع حیث تقییدی داره این فاسق. اونجا اصلا من خودم قطع میکنم. قد حجت از ذاتن. حالا تو این سیستم مخالف هم داره ها، ولی خب ما عقلا گفتیم که عقل قد حجت. خب آیه بعدی این هم ببینیم، این هم مهمه. آیه آخونداست این آیه. بله چی شد؟ آیه بعد آیه 121 که در 122 سوره توبه هست، مشهور به آیه نفر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بذار بنویسم آیه مظفر یکم خودو ابعادش کار کنه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر ماجیکاتون هم مثل تغییرات من کل فرقت طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب تمام. منهم طائفه ایون در روم همون منهم طائفه. این آیه اولا که خود تفسیرش و این که منظور از این آیه چیه متفاوت بیان شد. یه تفسیر از این آیه اینه که دوتا نفری که تو این آیه آمده هر دوش نفر الالجهاد. نفر این حرکت کردن و رفتن و گسیل شدن. و این آیه داره اینو میفرما که مؤمنین لازم نیست همه کنن اونو لیم فرو کافه، لازم نیست همه شون با هم برن جهاد. فلولا نفر من کل فرقتن طائفتون، چرا این کارو نمی کنید که از هر فرقی یه طائفه یه گروهی برن به کجا؟ به جهاد. لیتفقهو فی الدین
این لیتفقهو فی الدین رو یه عده‌ای گفتن که این غیر از نفعه، از این از این هر کدوم از طوائف یه عده برن جهاد ولی یه عده بمونن توی مدینه پیش پیغمبر. چرا؟ لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم که اذا رجعوا قومهم الیهم الی فقها، که اینا بتون انذارشون بکنن لعلهم لعلهم قوم یحبر. یه مدل دیگه از این معنا کردن آیه اینطوریه که میفهمن نفر اول مال جهاد، نفر دوم مال تفقه. و ما کان المؤمنون لینذروا کافر، همه مؤمن لازم نیست با هم برن جهاد، بلکه از هر گروهی یه عده برن کجا؟ برای تفقه. فلولا نفر من کل فرقه طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الی قومهم، اذا رجعوا اون فقها الی قومهم، قبل برعکس اذا رجعوا مجاهدین الی متفقهین، اینجا اذا رجعوا متفقهین الی قومهم، چون اینا دارن برمیگردن، رفتن قوم دارن برمیگردن، لعلهم یفرقون. یه مدل دیگه تفسیر اینه که آره مظفر اینجا میفرماد اولی نزدیکی به تفسیر مرحوم علامه مستر علیزاد دومی شیخ در رسالت، آقا مظفر میگه هر دو نفع مال تفقه، تفسیر مشهوری نیست ولی خب خوبه با آیه و اینا، یعنی نزدیک میتونه بشه به متن. حالا بعد توی کلیت دسته آیات اینجا ببینیم، آیات قبل و بعد نماد جهاد، لذاست که همه این نفر اول رو عموما زدن به جهاد. آقای مظفر اینجا تقریبا متفردن میگه نه، میگه مجموع این آیه اینو نشون میده که میخواد بگه مؤمنین لازمی همه با هم برن پیش پیغمبر که دین رو یاد بگیرن، نفر اول هم مال علمه. ایشون میگه انسان به خودی خود لو خلیه و تبعه و نفسه لازمه که بره رجوع کنه به عالم برای یادگیری دین، بذار انگار بر هممون واجبه بره یاد بگیریم. حالا خدا یه تخفیفی به ما داده اینجا، میگه لازم نیست همه برید، اصلا اصلا جهاد نیست، لازم نیست همه برید. فلولا نفر من کل فرقتن طائفتان، چرا این کارو نمی کنید که از هر فرقه یه جمعی برن پیش پیغمبر لیتفقهوا فی الدین تا بتونن دین رو یاد بگیرن ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و قومشون رو انذار بدن وقتی که به سمت قومشون برمیگردن، اذا رجعوا الفقها الی قومهم لعلهم یحذرون، باشد یا تا شاید که اون قوم بترسن از عذاب جهنم و حذر بکنن و تقوا پیشه بکنن اینا. اما مظفر میگه تفسیر مختارمان سومیه. حالا کیفه یدو تدل هذه الآیه علی حجیت خبر الواحد، ایشون میگه دلالتش اینطوریه، خدا یه امری رو واجب کرده بر ما، اونم چیه؟ رفتن برای علم. یا ایشون میگه حتی اگه بگیم این دلالت رو وجود نداره، حتی بگیم مستحق است، یه طریقه رو معلوم کرده، میگه آقا همتون لازمی با هم برید یاد بگیرید، به جاش این کار رو بکنید و وقتی که برگشتید حالا باید قوم رو انذار کنید و اونا حالت حذر درشون پیش بیاد. ایشون میگه وقتی اینا رفتن و برگشتن خود پیغمبر که واقعشون نمیارن که اینا یعنی کنن که پیغمبر این گفته، میان حرفای پیغمبر رو برای اینها میارن. و از اون ور اگر قرار باشه حرفایی که اینها از پیغمبر دارن نقل میکنن و میارن که ایشون حالا با یه توضیحی میگه میتونه هم خبر واحد باشه هم خبر محفوف به قرائن قطعیه، اگر قرار باشه خبر واحد حجت نباشه این طریقه میشه لغو. یعنی خدا یه طریقه رو جعل کرده، اون موصل نهایی، اون جزء اخیر علت تامه که کل غرض برای چی این آیه حذر این قومه، کل این اتفاق برای حذر این قومه که اینو بترسن از خدا و تقوا پیش کنن، جزء اخیر علت تامه حذر چیه؟ که اینا حرفی که براشون میاد رو واجب باشه براشون که قبول کنن. وجوب قبول یعنی چی؟ وجوب قبول یعنی چی؟ این خبر واحد حجت باشه براشون، وجوب عمل علا طبق خبر واحد. آقای مظفر میفهمد اگر قرار باشه خبر واحد حجت نباشه، اگر قرار باشه خبر واحد مرحوم مظفر
کل این آیه طریقه ای که توش جعل شده لغوه. حالا یه عده‌ای
تلاش کردن که خدمت شما که عرض میکنم یه تلاش جدی کردن که هم وجوب نفر رو اثبات کنن هم وجوب حذر رو، و بگن خب نفر واجبه حذرم واجبه، اگه حذر مستحب باشد دیگه خب میتونن قبول نکنن، باید حذر واجب باشه، حالا این وجوب لا یتم الا به اینکه خبر واحد حجت باشه برشون که حالا حذر اتفاق. اما زمان میگه لازم نیست ما نفر و وجوبش رو ثابت بکنیم، حذر هم ایشون میگه علت وجوب حذر هم علت حجیت خبر واحد نیست، بلکه برعکس حجیت خبر واحده که علت وجوب حذر. خب یه نقدی که بقیه نسبت به این آیه مثل مرحوم شیخ دارن عرض بکنم از وارد عبارت بشه. مرحوم شیخ میفرماد که در رسائل حالا چند تا نکته داره، دو تا اشکال اساسی، یکیش اینه که اول فهم متوجه اون اشکال هست خاصه با اطراحی حلش کنه، اینه که کی گفته که اینا باید لزوماً به خبر واحد عمل کنن تا این لغو بشه؟ شاید اینطوره که شارع میدونه وقتی اینا میرن پیش پیغمبر برمیگردن، همین که اینا دارن از مدینه برمیگردن یا چنین مسیری رو دارن پیمایش میکنن، همین یه قرینه ایه که خبر رو برای اینا قطعی میکنه ولو خبر واحد باشه. یعنی کی گفته شارع اینجا داره میگه خبر ظنی رو برو و بر اساس خبر ظنی برات حذر پیش بیاد؟ نه، یمکن که بگیم اینجا هم علم شرط، لذا اینا میتونن خبر رو بیار علمم شرط باشه. آقای مظفر حرفش چی اینجا به جوابش؟ ایشون میگه که در قسمت انذار و حذر آیه نسبت به این که انذار به خبر قطعیه یا خبر واحد مطلق، لذا شامل هر دو میشه و دیگه مشکلی نداره. اما یه چیزی باز یقیر مظفر میگه، آقای مظفر کل این استدلال رو بس روی چی؟ روی این که اگر خبر واحد حجت نباشه این طریقه لغوه. خب؟ با این داره خبر واحد رو ثابت میکنه. اینجا شاید نتون از اطلاق دوباره استفاده کنه برای خبر واحد. چرا؟ چون شاید کسی بگه اصلا صبر کن، شما میخوایی بگی که شما آخر با چی میخوایی خبر واحد اینجا حجت کنی؟ با اطلاق آیه یا با عدم لغویت؟ میشه دلالت اقتضا مثلا؟ اگه با دلالت اقتضا نیازی به خبر واحد نیست. عدم لغویت خبر با این که اینها اخبار علمی رو بیارن کفایت میکنه. ببینید ایشون میگه اگر قرار باشه خبر واحد حجت نباشه نتیجه چیه؟ که اصلا دیگه حذر اتفاق نمیفته. چرا؟ چون انگار فرضش اینه که خبر واحد اینه، همش خبر واحد اینه که دارم میگم، همه خبر واحد ظنیه، لذا حذر اتفاق بیفته. نه، ولی لقائل ولی المستشکل که نه، آقا فقط خبر واحد نیست که اینا، چیزایی که میارن خبر واحد ظنیه، بعضی از اخباری که میارن چیه؟ مفیده قطعه، و همین برای حذر کفایت میکنه ولو اون حجت نداره. این از اون پیچش های استظهار ها، این آسونی نیست شما توسط کنی به اطلاق ای آیه، اول باید در مقام بیان بودنش رو ثابت کنی. کی گفته این آیه در مقام بیان کیفیت نحوه ایصال خبره؟ اول ببینید ما نمیتونیم هر کلامی که قید توش نیست بگیم مطلقه. شرطش چیه حضرت آقا؟ شرط اولش اینه که ما احراز کنیم کان المتکلم فی مقام البیان ولم ینسب قرینتن علی خلاف ظاهر کلامه. آقا مولای من گفت اکرم العالم، اون یه عالم اکرام فی مقام البیان بود، تو مدرسه بود، میدونست اینجا یکی عالم فلسفه است، یکی عالم اصول، یکی عالم فقه، یکی عالم ادبیات، یکی چه میدونم عالم روانشناس، همه بودن تو اون دانشگاه تو مدرسه. گفت اکرم العالم، اینجا گفت اکرم العالم، من از اطلاقش استفاده میکنم، اصلا میرم اون کل آخونده رو میذارم کنار، اون اکرام میدم به اون روانشناسی مثلا، خیلی اگه با روحانیت مشکل داشته باشه. اما اگر
این آمولای من وسط حوزه این مدرسه میگه اکرم العالم، تو نمیتونی اینو بدی به چه میدونم فیزیولوژیست دانشگاه فلان. شاید نشه احراز کنیم که این در مقام بیان حتی در اون حد از قیده. خب وقتی که احراز نشد که اطلاق از قیده، لذا مجبوری به چی تمسک کنیم؟ قدر متیقن. تمام شد. اطلاق هم نسبیه. اینجا اطلاق نسبت به مسلی یا راکع بودن وجود داره. این عالم مسلی، راکع، سید، شیخ، اینا اطلاق داره. بله. چون اینجا همش مولا میتونسته در مقام بیان اونها باشه. ولی آقا این مثلا در این حد در مقام بیان بوده که این حواسش به این بوده که این اطلاق حتی در حد علوم غیر حوزوی. نه. اینه که راه احراز اطلاق رو خیلی در روایات سخت میکنه. شما باید احراز کنی که مولا در مقام کدوم، تو کدوم منصب بیانه. اصلا گاهی مولای تو فقط بخواد اصل حکمو بگه. لذا یه عده معتقدن که احکام انشائی اونایی که مولا در مقام بیان اصل حکمه، اینا اطلاق ندارن. لذا اینا میگه شما نمیتونی به احل لالوی بعضی ها تمسک کنی، یا نمیتونی به عقیم مصطلح تمسک کنی، بگی من در هر چی شک کردم اطلاق عقیم مصطلح. میگه عقیم مصطلح در مقام تشریعه، اصلا کاری به اجزا و شرایط نداره. حتی مخالف هم دارم مثلا ما میگنم اونم میشه اطلاق تمسک کرد، اونم اگه میشه میگه میشه تمسک کرد. این مقام بیانو احراز، مقام بیان اگه احراز داشت دیگه اطلاق نمیشه کارش بکنه. بفرمایید.
اصل برای اطلاق اصلا مغیر بودن است، اطلاق بودن
یه چیز نه دیگه، نه اصل اطلاق دیگه.
نه.
این فرمایش شما میدونی چیه؟ این بعد از مقام بیان،
چون میدونی شرط داره دیگه.
بله بله
شروط داره. ولی
بله نه. تا قبل از اون اصل میشه اجماع. ما هیچی نمیدونی مطلق مقید نمیدونی. این که من مقام بیان رو احراز نمی کنم نه یعنی این که کلام مقیده، یعنی مطلق نیست. بین المطلق و المقید مجمله، نمیدونم چیه. ثبوتن نه، میدونم ثبوتن یا مطلق یا مقید. در مقام اثبات من نمیدونم چی الان. لذا تمام اون شروط برای این بود که مقام بیان احراز بیم. بله بعد از احراز مقام بیان اصل با اطلاق. لذا تمام شکی که قبل از اون اصلا اطلاق مقابل تقیید نیست که بگیم اصل با اطلاق یا تقیید.
مثلا اگه احراز داشت مقدمات اجمل اینجوری
نیست که 100% بگیم مقیده. آفرین. آه چرا مطلق باشه؟ ولی من نمیدونم. وقتی نمیدونم نمیتونم تمسک به شبهه، نمیتونم تمسک به عام یا مطلق رو در شبهه مفهومی. یادتونه؟ یه جای عقبه ای هم بود اونجا. تو شبهه مفهوم، تو شبهه مصداقی دعوا بود، تو شبهه مفهومی هم بین اقل و اکثر یا متباینه یه بحثی بود. گیر پیدا میکنم حد اقلش. حالا اینجا تازه شبهه مصداقی هستم، مفهوم مصداقیه دیگه از همه شدتش بیشتر. من اینجا شبهه مصداقیه دارم که آیا عالم اون رو هم شامل میشه یا نه. و تو شبهه مصداقیه عموم میگن که نمیتونی تمسک به عام کنی. مثلا میگن چه ربطی داره اون عام به این این یعنی تو در حجیت اون عام در این فرد شک داری. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. حالا اینا کی میخواد یاد بگیره؟ مگر خود امام زمان بیاد نارو حل کنه برام دیگه لازم نباشه. اگر کسی این دو تا کتابو کار بکنه در همین پای 1 تا 6، حتی دیگه شما پیرمردای 1 تا 6، ولی اگر کسی اینا رو کار می‌کرد یا کار بکنه، هنوز هم وقت هست. همین یه سالی کتاب پای هفته دیگه رسائل و کفایی براش خیلی خیلی آسون میشه. اونجا دیگه میشه اصلا رفتن به سمت این که آدم واقعا یه مدرسه یابی کنه شیخ انصاری رو، آخوند رو، نائینی رو، آغازیار رو، آی خویی رو، امام رو، نه اینکه تازه اونجا بخواد بزن تو سر کله خودش مطلب و ما یاد بگیره. او که تو رسائل الا قیام یوم الدین مطلب و ما نمیشه یاد گرفت و دو کفایی. مطلب و ما اینه، یعنی مطلب و ما یعنی چی؟ یعنی اصل مطلب، اصل مطلب اطلاق عموم چیه؟ اینجاست. تو که رسائل اصلا میخونی یه رفعی میبینی واقعا فرض کن داری تو شهر راه میری، حواست داده با کسی حرف میزنی، یه دفعه وسط شهر نمیدونی ای بر بری، شهر خودت هم از اون بر بری، رسائل مقاصد اینطوریه. سه صفحه که میخونی گاهی مطلب اصلا نمیدونی چیه، اصلا نمیدونی مطلب الان چیه. مقاصد برید بابش رو باز کنی شروع کنی خوندن، به صفحه 4 که میرسی میگی
الان اصلا چیه این؟ در مورد چی داریم بحث میکنیم الان؟ اونجا که نمیشه مطلب ما یاد گرفت کن. بعد این نمیشه باعث ناامیدی، سرخوردگی، بحران هویت. حالا من کجا برم؟ یه دانشگاه برم میرفتم، مدرک میگرفتم، بعد قاضی میشدم، بعد فرانجا میرفتم، بعد این کارو میکردم، بعد بخ شدم، پسرمون فرانجاست، من پسر خالم فرانجاست. بعد میشه اینا، بعد آخر فحش میکشیم به اول تا آخر کل تاریخ حوزه علمیه، در حالی که این فحش مستحق ترین افراد به این فحش به دلالت الاطلاق و العموم و دلیل الخطاب و فهم الخطاب و مفهوم الخطاب خود اون شخص شخیص فرد هست که اون وقت مجاز هر فحشی به خودش بده. اگه میخوای مستحق تمام این جسارات نشیم، همین الان بعد فکری بار خودمون بکنیم و هیچ دیر نیست، ولو از پایه 1 تا 5 هیچ کار درستی نکرده باشیم. فرض بگیریم 1 تا 5 من نه منطق درستی خوندم نه اصولین، دوتا علم اصلی اینجا اینه، بقیه مقدمات فقه هم که کار اصلیشون یه دوران دیگه است، الان آشنایی با فقه این دوتا پس هیچ چیزی نداره. همین مقداری که از الان داریم تا تابستون کافیه که بشه جمع بشه. حالا دیگه این حرفا در هوا میزنیم که همونجا بخش بشه. الآیت الثانیه، آیت النفر. فهم
آیت اون طایفی آجا قریب نیست که قطع بده، چون اگه یه نفر میرم
اینا بعدن میفهمدم زفر بعدن میفهم شون میگه دلالتی نداره. بعد میگه طایفی یعنی جمع، تو عربی جمع از 3 نفر شروع میشه، بعدن میفهمد اصلا این بازم دلالت بر 3 نفر هم نداره. این طایفه دلالت بر این داره که یه واجب کفایی یه جمعیتون برید، نه اینکه حتما وقتی برمیگردم بعد 5 نفری بیان به توی چیزی بگن.
نه حاجب لازم نیست 5 نفر همین
که
مثلا
یه جمع
میاد
که
مثلا اشتراک داشته باشن.
نه ظاهرا، ظاهرا شما اینو ثابت بکنید دیگه خیلی سخت‌تر میشه کار اثبات خبر واحد با این آیه. حاجب
اینجا استنباطی وجود هست از این آیه برای اثبات همون حجیت قول مهاجران هستش؟
بله و اونایی که برمیگردن. آقای مظفر غالب این نیستا، میگه لازم نیست. آره آقای مظفر میگه بلعکس، آقای مظفر میگه اصلا چون اون قول حجت طبق این آیه حذر واجبه. یه عده خواستن با لعله وجوبش درست کنن، با اصل حسن حذر حالا درست بکنن. مثلا یکی اشکالاتی که شیخ اینجا میگیره خود اینی که حذر واجب نیست. حالا الآیه الثانیه، آیه النفر، و هی قوله تعالی فی سوره توبه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ان الاستدلال بهذه الايه الكريمه على المطلوب، مرحوم علامه طباطبایی چون که اونطوری آیه رو تفسیر کرده و دیده میفهمد که این آیه دلالت داره بر این که جهاد بر طالبان علم واجب نیست در همه عصر پیغمبر آمد. خوشحال باشید. ان الاستدلال بهذه الايه الكريمه، چون که خوشا نه چون ما نه اونجا جواب میکنیم نه اینجا، پس خیلی مشخص شد. على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان، استدلال به این آیه کریمه على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان، دو تا مرحله داره، بعد تو این دو تا مرحله اینا رو میگه. الاول الكلام في صدرها في صدر الايه، آیه مظفرم تمرکزش اینه که صدر رو درست کنه، چون میخواد بگه صدر جهاد نیست، تفقه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، تمهیدا للاستدلال. ببینید شاهد بحث ما فلولا نفر الی آخره، اما صدر آیه رو میگیم که استدلال برامون روشن بشه. فان الظاهر من هذه الفقره نفی، فان الظاهر من هذه الفقره نفی وجوب نفر علی المؤمنین کافتا، مؤمنین کافتا. این آیه دلالت بر این داره که بفرمایید داره میگه آقا وجوب بر همه نیست، کافتا نه همه. ولی آقا مظفر پایین هم میگه بعضی ها گفتن که این یستفید به از همون آیت النهی عن نفر الکافه، و یه استفادتون بعیدتون جدا، و لیست کلمت ما من ادوات نه در اینجا، اذن لیست لهذه الآیه اکثر من الدلالت علی نفر الوجوب. و المراد من النفر به قرینه باقی الآیه النفر الی الرسول للتفقه فی الدین لن نفر الی الجهاد و امکانت آیه مظفر میگه من سیاق میفهمم یعنی چی در تفسیر قرآن،
شما میخوای به من بگی که سیاق آیات داره میگه جهاد، شما میگه بگه سیاق آیات اشکال نداره اون باشه، این آیه خودش میتونه خودش اینجا تفسیر کنه. یه آیه دیگه که اینطوریه چیه؟ یه آیه دیگه این ما یرید الله لیطهرکم لیطهرکم الرشد اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حرف اهل سنت چیه؟ که بالا نساء و پایین نساء این وسط. و هذه الفقره کجا بود؟ بله، فان ذالک و ان کانت الایات التي قبلها وارده في الجهاد. فان ذالک یعنی سیاق آیات دیگر وحده غیر کاف لیکون قرینه مع ظهور باقی الآیات فی النفر الی تعلم و تفقه. صرف این قرینه کافی نیست برای اینکه شما آیه رو ببری سمت جهاد، در حالی که مجموعه آیه دلالت بر چی داره؟ نفر الی تعلم و تفقه داره. یکی از سخت‌ترین کارها تفسیر قرآنه جانم. ایشون میگه سازگاری مجموعه آیه تو اینه. شما میخواید بگی اول همه نرید جهاد، بعد میگی حالا همه برید تفقه، یا تیکه دوم میخوای بزنی به این که فلولا نفرم ان کل فرقتن طائفتان، میخوای بزنی به این که دوباره اونا هم برن جهاد نفر کنن بعد لیتفقهوا فی الدین، رو نمیخوای بزنی به اون طائفه، میخوای بزنی به اونایی که موندن. ایشون میگه اون مجموع اینها به هم نمیخونه در آیه. فان الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا. آقا ایشون میگه یک کلام و یک مرکب خدمت شما که عرض کنم تام خبری خودش رو میتونه تفسیر کنه. و هذه الفقره اما جمله خبریه یراد بها، این فقره اول ها، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. ایشون میگه یا جمله خبریه که یراد بها انشاء و نفی الوجوب. قبلا هم گفتیم دیگه جملات خبری میتونن مفید انشاء وجوب باشن. یراد بها انشاء و نفی الوجوب فتکون و فی الحقیقت جملتا انشائیه. یا این جمله انشائی بگیریم و یه خدمت شما که عرض بکنم نوعی از امر و نهی از جانب مولا. و اما جملتون خبریتون یراد بها الاخبار جدا عن عدم وقوعه من الجميع. یا اینطوری بگیم که آقا مؤمنون اینطوری نیست که همه برن جهاد، یعنی داره خبر میدی از یه واقعیتی، چون نمیشه ممکن نیست که همه برن جهاد. عین این در لایکراهت الدین هم داره. لایکراهت الدین یه تفسیر انشائی داره یه تفسیر خبری. تفسیر انشائیش چیه؟ که آقا کسی رو برای پذیرش اسلام اکراه نکن. تفسیر خبریش چیه؟ اصلا نمیشه. دین امر قلبیه، ایمان امر قلبیه، نمیشه اکراهش کن. علامه طباطبایی هر دوش رو در زیر اون آیه میاره. اما لاستحالته عادتا. حالا چرا این جمله رو خبری بگیریم؟ این که خود خدا میدونه آقا اصلا امکان نداره همه برن، میگم جهاد، نه شاید قبلش گفتم جهاد، همه برن دنبال علم، همه یه دفعه همون بدن قم بابا بریم، ما خودمونم زیادیم کجا میادن، همه که نمیتونن بیان، که عادتا نمیشه. او لتعذره، درسته هستی؟ لتعذره اللازم له عدم وجوب النفر علیهم جمیعا. یا استحالشه، این تعذر معنی شدت و سختیه، یا اینقدر سختی داره که لازم لهو، لازم این تعذر چیه؟ که وجوب نفر بر همه بفرمایید واجب نشه. فتکون و دالتن، لذا این فقره دلالت میکنه به قاسمی کوش. آقای قاسمی خوب انشالله؟ من احوال تو پرسم یادم نره شما رو.
کدوم تیم؟ میخواد بگه آقایی که نمیخواد بگه که همه میخوام برن سمت جهاد، دوباره خوبی طریق اولا نمیخواد بگه که همه برن سمت.
ببینید یا انشایی یا خبری. اگه انشایی معنیش میشه این همه تون نرید سم، همه تون نرید تفقه، نه جهاد بذار که اصلا جهاد نیست، همه نرید قما، همه نرید در تفقه، این یه مدله. یه مدل این دیگه که همه نمیرن، داره خبر میده. چرا این جمله میشه خبری؟ چون واقعا و خارجا امکان نداره همه برن، یا خیلی سخته که همه برن. لذا توی این نگاه خبری جمله میشه این همه که نمیرن برای تفقه. پس چرا یه عده‌تون نمیرید؟ لولای تحزیزی است. چرا حالا یه عده نرن برای تفقه؟ که ازار جاو علیهم لعلهم یحزنون.
اون خبری، اون انشایی این خبر. اشکال نداره، اشکال نداره. لات مثل لات و اید و سلات اتفاقا آکده دلالتش. فتکون و دالتن به دلالت الالتزامیه علا عدم جعل مثل هازل وجوب من الشاره. اینجا هم یه دلالت التزامی داریم که چون شاره داره خودش خبر میده از این واقعیتی، اینو واجبم ندانسته بوده است از قبل، این غیر از اینه که خود جمله دلالت بکنه بر عدم وجوبا. اینجا جمله خبریه، مراد جدیش هم خبره. قبلی مراد جدی، ببینید ببینید، قبلی مراد استعمالیش انشا بود، مراد جدیش خبره. اصلا مراد جدی استعمالی چی هم؟ بلش کنم چی هستن آنها؟ شما که 19 گرفتی تو مراد استعمالی جدی یادت ها؟ به نظرم ایشون دیگه فردا میره پیش آقای صادقی میگه آقا اینا نهش کن، من والا راحت ترم این نه باشه، من اشتباه کردم این 19 شده. انشالله امسال نگران نباش. حالا اون مراد استعمالیش انشایی، مراد ببخشید خبری، مراد جدیش انشاییه. در حالت خبری هم مراد استعمالی خبریه هم مراد جدی خبریه، اما ما به دلالت التزامی میفهمیم که نزد شاره این واجب نیست. اینا دو تا مطلبن. حالا دیگه فتکون و دالتن به دلالت الالتزامیه علا عدم جعل مثل حاضر وجود من الشاره. آیا مضافم که علا ایه حال، علا کل الحالین، در هر دو حالت، فهیه تدلو علا عدم تشریع وجوب نفر علا کل واحد واحد. تهش اینه که آقا لازم نیست همه برن، اما انشاءن او اخبارن، حالا به هر شکلی که ما این عدم وجوب فهمیدیم. ولیکن لیس من شأن الشارع بما هو شارع ان ينفی وجوب شیء انشاءن او اخبارن الا اذا کان فی مقام رفع توهم الوجوب. خیلی جالبه، آقا مظفر میگه شارع که نمیاد حرف همینطوری بزنه که چون توهم وجوب شاید اینجا بره، شاره که نمیده یه چیزی بگه واجب نیست، چون شاید توهم وجوب بره، یعنی همه فکر کنن نباید همه اونها بریم پیش پیغمبر یاد بگیریم، یعنی همین سوال براشون پیش بیاد، چون این توهمه هست شاره میگه نه همه لازم نیست برم. فی مقام رفع توهم الوجوب لذالک الشیء او اعتقاد یا اعتقاد به اون وجوب. این از ذهنت بیار، ببینید در آقا در اسلام این واجب واجبه اینی نیست که تک تک برید چی؟ و اعتقاد و وجوب نفر امرون متوقع اون لدل اقلا. این که اینا فکر کنن باید بریم برای کسب علم، هر عاقلی میگه آقا من اسلامی آمده میگم خیر دنیا و آخرتم توی این خود رو یادش بگیرم،
جواز کنیم برای عرب میشه واجب نیست.
بله بله اینجا اباحه و اینها نیست. بله حالا چون آره، مگر اینکه در مقام بیان استحباب باشه مثلا، که اینجا این نه لان التعلم باشه
خود اولا، بس من دومش هم میفهمم دیگه
که چی؟
که آقا هم نباید برم.
آره اگه این بشه بله، اگه این بشه دیگه قسمت اول میشه فقط خبر، اشکال هم نداره، میتونه خبر باشه توطئتن و تمهیدن که خب واقعا همه که نمیتونن برن، حالا یدتون برید، یعنی اصلا کسی توهم و وجوبم لزوما نکرده، اشکال هم نداره. لأن التعلم واجب عقلی على كل احد، اول کلام هم میخونید آقا، تعلم واجب عقلی و تحصیل اليقین فيه المنحصر عادتا في مشافهة الرسول ايضا واجب عقلی. ایشون میگه قاعده اولی هم برای همه اینه که چی؟ من این مسیر آخرتی رو برم خودم به دستش بیارم یقینا، مگر این که خود رسول یه راهی برام غیر از یقین گذاشته باشه. پس اصل حرمت عمل بزنه، از اول میگم فحق ان يعتقد المؤمنون بوجوب النفر الى الرسول شرعا. اینجاست که شاید بگیم حق اینه که مؤمنین معتقد بشن که واجب نفر الى الرسول که برن پیش پیغمبر و احکام رو یاد بگیرن، شرعا لتحصيل المعرفه بالاحکام. یکم اینطوری معنی کردن این آیه سخته ها، چون بخشی از مخاطبان آیه مردم مدینه، اصلا اون نفر الى الرسول براشون معنا نداره. بعد ببینیم مظفر با چه قرینه‌ای میخواد درست کنه. ببینید درسته که این جمله خیلی مهم، درسته که شأن نزول مخصص نیست، اما نباید استظهار ما از آیه خلافش انتظار بشه. دو تا مطلب، شأن نزول مخصص نیست
اما ظهور آیه نبر در خلاف شأن نزول یا در خلاف سیاق آیات باشه. فحقون گفتیم. حالا و من جهت اخرى فانه مما لا شبهه فيه ان نفر جميع المؤمنين في جميع اقطار الاسلام الى الرسول که همه بردارن برنشن برن پیش پیغمبر لاخذ الاحکام منه بلا واسطه که بگن یکی یکی پیغمبر بپرسن کلما انت حاجتون هر وقت حاجتی پیش اومد و عرضت لهم مسئلتون و این مسئله براشون عارض شد امر ليس عمليا من جهات كثيره اصلا نمیشه این کارو کرد. راه دوره، اقتصاد کل عالم اسلام نابود میشه، قفل میشه، پیغمبر با می چند نفر در روز میشه ببینه؟ نمیشه. فضلا اما فی همه مشقت عظیمت لا توصف، اضافه یعنی علاوه بر این که عملی نیست به شدت هم سخته. بل هو مستحیلون، یعنی چرا میگه عادتاً چون استحاله عقلی که نداره، که امکان عقلی داره مستحیل عادت عموما مردم این اتفاق نمیتونه بیفته. ما اذا عرفت ذلك فنقول ان الله تعالى اراد بهذه الفقره والله العالم ان يرفع عنهم هذه الكلفه والمشقه برفع وجوب النفع رحمه بالمؤمنين. پس ابتدای آیه امتنانی، خدا میخواد یه رحمتی تخفیف به مؤمنین بده. ولكن هذا التخفيف ليس معناه ان يستلزم رفع اصل وجوب التفقه، ولی این کل تفقه از ریشه که از بین نمیبره. بل ضرورات تو قدر به قدرها، بعد به اندازه ضرورات رو تقدیر کرد. ولا شک ان التخفیف یحصل برفع الوجوب علی کل واحد واحد. آقای مظفر میگه تخفیف با این مقدار حاصل میشه که وجوب از واحد واحد برداشته بشه، یعنی عام استقراقیش بره عینی نباشه، همین تخفیف. پس اینجا مصلحت باز چیه؟ مصلحت نوعیه است نه شخصی. یعنی نوع اجتماع اینجا دیگه نفس میکشه و روی یده بعد برن این کار انجام برن و اونا ولو به سختی بیفتن. از اینجا فقها این استفاده کردن که آیه دلالت بر وجوب کفایی تفقه. مظفر آخر میتونم که یعنی ناینی اینجا میفهمد که این دلالت بر وجوب کفایی تفقه دلالت بر وجیت قول مجتهد برای مردمه. ولا شک ان تخفیف یحصل برفع الوجوب علی کل واحد واحد فلا بد من علاج لهذا الامر لازم تحققه علی کل حال. از اون ور باید تفقه بشه، از این ور همه نباید دارن. حالا علاجش چیه؟ و هو تعلم، یعنی تعلم اتفاق بیفته. علاجش به اینه، به تشریع طریقه اخرى للتعلم غیر طریقه تعلم الیقینی. آقای مظفر خیلی ماهره که بحثاشو برسونه به اونجایی که میخواد. آقای مظفر میگه که اینجا شاره باید یه طریق دیگه غیر از طریقه تعلم یقینی بذاره. آقای مظفر اونی که مشقت داشت گرفت اخذ مشافهی از پیغمبر بود، نه اخذ یقینی احکام. شاید من واقعا وقتی که اینا برگردن میخوام به یقین برسم. اینجا اونجایی که شیخش کار میکنه.
مثلا اونجاش
یقین نرسه. ها؟ حالا فرض اینه که دیگه پیغمبر میشنوه دیگه، آره دیگه در این حد رو انجام میده. خب من نفس لسان رسول الله صلی الله علیه و آله و قد بینت، یکم اینجا یقین به من اخص و هم داره قاطی میشه. و قد بینت بقیه الآیت هاذ العلاج و هاذ الطریقه، بقیه آیه دارن این علاج و این طریقه رو انجام میدن. اگر همونطوری که تو فقه این حرف فقها ما کار کردن، ما یه تاریخی داشتیم مثل کاری که علامه در المیزان انجام داد روی تفسیر، خیلی مطلب گیر ما میومد، خیلی زیاد. متاسفانه یک کمی محجور شد قرآن، وگرنه خیلی ببینید چقدر الان با داریم بحث میکنیم. این اگه طلبه ها وادار میشدن که اینجوری رو قرآن تعمل کنن. الان تدبر و تعمل تو قرآن افتاد دست بعضی که اصلا مهندس هم فلان هم کتاب میرسن اینو والا های مظفر توش اینطوری ما اشکار میکنیم. شما نمیدونم چطوری میگید. فقد بینت بقیه الآیات هذا العلاج و هذا الطریقه و هو قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقه و تفریع فلولا، تفریع بالفاء شاهد على ان هذا علاج متفرع على نفی وجوب النفع على الجميع. ایشون میگه ما یه تمهید و توطئه داشتیم اول آیه، این فاء متفرع بر اون عدم وجوبه، چون واجب نیست کل فی فردن فردن، حالا یه گروهیتون برید و این مسئولیت بزرگ رو بر عهده بگیرید بعد کاری انجام بدید. که کل انذار و حظر الهی تو جامعه شما رو زمین بمونه. بعد این آیه رو فردا اعلام میکنن تو چشت، ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. چش من عزیز شما که الحمدلله خوبید. و من هذا البيان يظهر ان هذه الفقره لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الايه. شما میگه خیلی من چرا تاکید کردم روی اول آیه؟ چون ادامه آیه رو کسی میتونه بفهمه که صدرش رو درست فهمیده باشه. از اینجا میتونه به مطلوب یعنی حجیت خبر واحد برسه. واقعا تشریح به معنای اینه که یعنی حجیت بخشی، این حجیت بخشی منظور اینه. آره آره، نه اینکه خب فی فهم الباقی من الآیه، اون باقی آیه ای که الذی هو موضع الاستدلال على حجیت الخبر، حجیت خبر واحد محل استدلال خبر واحد، این تیکه آیه نیست، اون تیکشه. اما باید قبلش اون اول آیه و صدر آیه رو بفهمیم. وقد اغفل هذه الناحیه المستدلون به هذه الآیه على المطلوب، این تیکه رو متوجه یعنی غافل شدن ازش مستدلون خیلیاشون. فلم یوجهوا الارتباط بین صدر الآیه و بقیت حال الاستدلال بها، صدر و ذیل آیه رو خوب با هم یکی نکردن، کنار هم نذاشتن. الان نحو ما یعنی اونطوری که ما میگیم و در ادامه خواهد از ثانی. حالا که صدر آیه رو بحث کردیم، حالا بریم ذیل آیه. الکلام عن نفس موقع الاستدلال من الآیه على حجیت خبر الواحد، کلام در مورد موقع محل استدلال در این آیه بر چی حجیت خبر واحد. المتفرع هذا الموقع، اون موقعی که متفرع است علی صدرها، بر صدر آیه، یعنی این تیکه آیه متوقف از فهمش و استدلال برو بر فهم صدر آیه. چرا؟ لمکان فاعل تفریع. اما زمانی که فاعل تفریع شما یادتون رفته، فای تفریع یعنی یه اتفاقی قبل از این افتادی که این نتیجه شد. فانه تعالی بعدا بیان عدم وجوب نفر علی کل واحدن، بعد از اینکه وجوب عینی رو خدا گذاشت کنار، تخفیفا علیهم که مردم اینجا راحت باشن، حرزهم. تحریز یعنی چی؟ حرز المؤمنین علی القتال، این تشویق کردن و تشجیع کردن و تحریک کردن و اینها. حرزهم علی اتباع طریقت اخرى بدلاله لولا. آقا لولا، لولای تحزیز اینجا و این طوریه که داره یه نگاه اینطوری میکنه چرا نمیرید، یعنی برید اینو بعد انجام بدید. به دلالت لولا التي هي للتحزيز. تحزیز یه معنی چی بود؟ حالت توبیخ کردن، یه توبیخی داره با تحفیز رضا وجودش داره. و طریقتو هي ايان فرق اسم من كل قوم لیرجو الى قومه. آقا را اینه از هر قوم یه عده برن تا برگردن پیش قومشون. فیبلغوهم الاحکام بعد ان يتفقهوا في الدين، بعد از اینکه در دین متفقه شدن بیان احکام رو ابلاغ کنن. و يتعلم الاحکام و هو في الواقع خیر علاج لتحصيل التعليم. این میگه بهترین راه هم همینه. بل الامر منحصر فيه، این آیه آیه تأسیس حوزه علمیه. جانم